کجاست بارشی از ابر مهربان، صدایت که تشنه مانده دلم، تشنه مانده دلم در هوای زمزمه ها. تو هیست هستم اگر نه برای ادیه بشقت، تو هیست هستم اگر نه برای ادیه بشقت. آخه چه جای جسم و جوانی، این که جان من به فدا.
بعد انشالله که قبول باشه طاعت و عبادات شما هموطنان عزیز و همشهریان محترم، انشالله هر جا که هستید اوقات به کامتون باشه. ممنونم که با رادیو تهران همراهی میفرمایید. ساعت 12:32 است، همراه ما باشید تا به اتفاق شما برنامه بعدی رو بشنویم. در غرب خبری هست.
در غرب خبری هست. خانم ها، آقایان سلام، اینجا برنامه در غرب خبری هست. خیلی متشکرم که در کنار ما هستین. این برنامه هر یک شنبه ساعت 12:30 از شبکه رادیو تهران موج FM ردیف 94 مگاهرتز برای شما پخش میشه. خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهاداتتون رو به سامانه پیامکی 30094 برای ما بفرستید. و همچنین باید بگم که موضوع امروز ما هنر در جهان غربه. مهمانان من: سرکار خانم هانیه دارایی، کارشناس ارشد فلسفه اسلامی دانشگاه تهران، و سرکار خانم فاطمه زهرا حبیب، دانشجوی دکترای فلسفه هنر در دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشگر و دانشجوی فلسفه متافیزیک و انسانشناسی در دانشگاه رادبورد. خانم دکتر خیلی خوش آمدید. خانم دارایی خیلی خوش آمدید به برنامه ما. همراه با شما دو بزرگوار این برنامه رو شروع می‌کنیم.
سلام، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. سلام می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که در کنار هم بتونیم بحث داشته باشیم.
خانم دارایی
سلام عرض میکنم، امیدوارم احوالات شنوندگان ما خوب باشه.
خیلی متشکرم. ما امروز میخوایم درباره این صحبت بکنیم که هنر در جهان غرب ریشه هاش چی بوده و چه تفاوتی با مشرق زمین داره، از نظر فرهنگی چه ویژگی های مثبتی داره و چه ویژگی های منفی. خانم دکتر با شما شروع میکنم. اساساً ریشه شکل گیری هنر، یعنی اون چیزی که در واقع درون مایه هنر غرب رو شکل میده چیه؟
من فکر کنم که کلا تو ذات آدم ها هستش که زیبایی رو دوست دارن و دوست دارن که اون زیبایی رو کاری بکنن که بتونن ازش استفاده بکنن و نه تنها توی طبیعت داشته باشنش، بلکه تو محیط زندگیشون هم داشته باشن. به خاطر همین ما میبینیم که هنر الان هستش که به همچنین اسمی که مثلا حالا یک چیزی هست مثل تابلوی هنری داریم ما نگاش میکنیم یا یک اثر موسیقی الان داریم باهاش مواجه میشیم، ولی توی قدیم کار هنرمند و کار هنرمندانه به کاری گفته میشده که تو زندگی هم ازش استفاده میشده. یعنی چی؟ یعنی صنعتگر هم داره کار هنرمندانه انجام میده. اون موقع ها خیلی گسترش بازتر بوده و وسیع‌تر بوده و حتی مثلا ما میبینیم دیگه کسی رو که داره یک میزی رو درست میکنه، اگر اون میز رو توش خلاقیت خودش رو نشون بده، انگاری که اثری از اون فرد هست، اثر هنری اون آدم هستش. به خاطر اون فرد رو ما بهش میگیم هنرمند.
یعنی شما معادل صنعتگر به معنی سنتی دیگه.
کلی تر بوده. صنعتگرها رو هم شامل میشده. حتی تو فرهنگ خودمون هم همینطوره. ولی خب توی فرهنگ یونانی دقیقاً یک واژه‌ای وجود داشته که استفاده میکردن ازش، هم واسه صنعتگرها بوده و هم واسه کسایی که به هنر معمولی سر و کار دارن. یعنی هنرهای روزمره‌ای که الان ما باهاش سر و کار داریم. ولی به مرور
منظورتون همون واژه تخنه است، درست میگم؟
بله بله. ولی به مرور ما الان خودمون متوجه میشیم که وقتی که داریم میگیم یه تابلو اثر هنریه، با کسی که مثلا داره گلدوزی میکنه به اونم میگیم اثر هنریه، چقدر کارت هنرمندانه است، میدونیم بین این دو تا فرقه. ولی قبلا این مدلی بوده که خیلی به هم آمیخته تر بوده. چرا؟ چون که انسان ها دوست داشتن انگاری هر چیزی که در طبیعت هست و یه جورایی بیارن تو زندگیشون و اصلا دوست داشتن از طبیعت تقلید بکنن. و توی هنر قدیم این اصلا وجود داشته که من میخوام از طبیعت تقلید بکنم، من میخوام یک چیزی از طبیعت رو بیارم توی این کاری که دارم انجام میدم، انگاری که روح طبیعت توی زندگیمون بیشتر در جریان باشه، تو خونه هامون، توی اون مجسمه سازیایی که وجود داره. معماری های خود ایران رو هم بخواید نگاه بکنید، روح طبیعت رو توی معماری، توی اون نقاشی های داخل ساختمون، همه اینا رو مشاهده میکنید. اولین چیزش من فکر میکنم علاقه انسان به زیباتر کردن محیطش بر اساس الهام گرفتن از طبیعت و زیبایی های طبیعت بوده.
یعنی شما میگین که ریشه این در واقع الهام گرفتن از طبیعت بوده و یک نوع تقلید از طبیعت باعث شده و این درباره کل بشر.
بله.
صادقه. حالا اگه بخوام یه ذره جزئی تر بهش نگاه بکنیم، یعنی بخوام به هنر جهان غرب فکر بکنیم، باید فکر میکنم به یونان و روم بپردازیم، درسته؟
بله بله. از قضا توی یونان ما فیلسوفی ما میبینیم مثل افلاطون که خیلی به تقلید اون هم فکر میکنه و البته که به خاطر همین تقلیدی بودن شاید بهتره بگیم که افلاطون جایگاه زیاد بالایی واسه هنرمند قائل نیست و چه بسا توی آرمان شهرش میگه که با هنرمندها رو بیرون بندازیم از توی شهر مگر در یک حالت خاص. دلیلش هم اینه که میگه که خیلی تقلید میکنن از طبیعت و خود طبیعت هم از نظر افلاطون تقلیدی هستش از یک عالمی که توش تصاویری وجود داره. میتونیم خیلی ساده تر بگیم اون عالمی که داره افلاطون میگه عالم اسمش مسل هست، یعنی یک سری تصاویری، یک سری چیزهایی، یک سری هیئت‌های کلی وجود داره توی اون عالم بالا و انگاری که این عالمی که ما داریم میبینیم تقلیدی از اون هستش. مثل همونطوری که نقاش که میاد نقاشی میکنه، مو به مو میاد نقاشی میکنه، تقلیدی هستش از طبیعت، این دنیا هم تقلیدی هستش از اون دنیا. به خاطر همین حالا کسایی مثل افلاطون میان میگن که همچنین تقلیدی وجود داره، ولی این تقلید رو میگن که تقلید خوبی نیست، مگر اینکه اون هنرمند بتونه مثلا یک راهی رو بره که از خود اون عالم مسل بخواد تقلید بکنه که چیز خیلی غیر ممکنی شاید به نظر برسه. ولی از یه جای دیگه میاد میگه که اشکالی نداره، هنرمندها میتونن توی جامعه باشن، توی اون آرمان شهری که افلاطون میاد توصیف میکنه، یک آرمان شهری رو واسه خودش توصیف میکنه و میگه همه شاعرها، همه هنرمندا باید اخراج بشن مگر اون شاعرها و هنرمندایی که دارن در مقاصد اون دولتی که هستش دارن کمک میکنن، اون دولتی که در راه اینه که ما رو برسونه به حقیقت عالم مسل.
یه جوری تعریف هنر متحد رو در واقع داره
بله.
بیان میکنه.
اینجا انگاری که میاد یه تغییری اینجا میشه. چه تغییری ایجاد میشه؟ تو باید بیای اون اخلاقیات، آرمانهایی که توی دولت هست و ما رو قراره به حقیقت برسونه، باید از اینا توی شعر و هنر و هر مدل از هنری که داری بخوای استفاده بکنه، وگرنه اون هنرت هنر نیست.
خانم دارایی، در واقع دیدگاه افلاطون که یکی از ریشه های هنر غربی رو شکل میده، چقدر توی مشرق زمین و حالا کشورهای اسلامی که حالا فرهنگشون با فرهنگ ما در واقع تقارب داره دیده شده و ازش استفاده شده؟ چون خیلی تعریف تعریفی که الان خانم دکتر فرمودن برای ما آشناست. یعنی ما تقریبا هنری که خودمون میپسندیم همین هنر دیگه میگیم، هنر متحد باشه، چیزی رو اضافه بکنه به ما و حاوی مفهوم و پیام داشته باشه در واقع.
همینطوره. نکته خیلی مهمی که توی این زمینه وجود داره اینکه وقتی ما درباره جهان قبل از رنسانس، یعنی قبل از شکلگیری جهان مدرن صحبت میکنیم، مشخصا توی فضای سنت هستیم، دو مدل تقسیم بندی وجود داره که یکی جهان باستانه و یکی جهان پس از ورود دین، که حالا یا مسیحیت در عصر قرون وسطا یا اسلام در دوره میانه مثلا ایرانی اسلامی خودمون اگر به لحاظ بازه تاریخی نگاه بکنیم. توی عصر باستان همونطوری که خانم دکتر فرمودن، انسان به جهت اینکه خودش رو در نسبت با طبیعت میدونه بسیار سعی میکنه که در نسبت با اون طبیعتی که داره باهاش زندگی میکنه هنر خودش رو هم بپرورونه و تصویری از اون طبیعت خلق بکنه و نسبت خودش رو محکمتر و بیشتر جلوه بده. اما این نکته که شما اشاره کردید مال پس از ورود ادیان ابراهیمی به جهان ما. یک تغییر خیلی مهمی که توی سبک پردازش در هنرها، حالا موسیقی، ادبیات، شعر وجود داره اینه که انسان علاوه بر اون نسبتی که با طبیعت داره، خودش رو در نسبت با امر قدسی میبینه و سعی میکنه اون حقیقتی رو که درک میکنه، اون درکی که از آسمان و عالم بالا داره، بیاره و توی هنر خودش ساری و جاری بکنه. در واقع از ابزار هنر استفاده میکنه تا اون چیزی رو که درک میکنه، اما لزوماً به مثلا برهان و استدلال نمیاد، یا من نمیتونم با ادبیات خیلی سختی بیانش بکنم، میتونم از لطافت و ظرافت هنر کمک بگیرم و اون درک خودم رو به جهان منتقل بکنم.
خب الان شما میگین که این زمان ظهور و بروز ادیان ابراهیمی بوده، یه جوری البته هنر مسیحی هم شاملش میشه، هنر اسلامی ابراهیم در واقع در جهان به نبوت رسیدن و رسالت کردن، انگار که ما یک ریشه هایی رو از هنر سنتی غرب خودمون گرفتیم، حالا توی در واقع مسیحیت که باز تحت تاثیر افلاطون بودن، در واقع اومدن دیدگاه افلاطون رو مطالعه کردن و ازش استفاده کردن در هنر مسیحی و همینطور در هنر اسلامی هم همینطور بوده، یعنی مسلمان ها هم دیدگاه افلاطون رو ترجمه کردن، پس انگار که ریشش در فرهنگ غرب. درست خانم دکتر یه جورایی؟
من فکر میکنم که بخوایم بگیم ریشش حتما توی غرب، اصلا کلا فکر میکنم این روند بشریت بوده که داشته به این سمت میرفته که از یه جایی به بعد انگاری که نمیتونستیم اون موقع فاصله ای بذاریم بین هنری که من دارم گلدوزی میکنم یا نجاری میکنم با جفتش هنر بوده، با هنر مجسمه سازی یا مثلا نقاشی بوچ رو بخوام بکشم، اینا رو نمیامدیم متمایز بکنیم یک جورهایی. پس یک جاهایی رو ما میبینیم خیلی هم وسیع هست، گستره وسیع داره، ما از هنر استفاده ابزاری میکنیم. از روی صندلی که میشینم دوستم اون خیلی هنرمندان زیبا درست شده باشه، وقتی که نمیایم فاصله بذاریم بین این دوتا و هنر همشون شامل میشه، ما شاهد استفاده ابزاری از هنر هستیم. و خب حالا باز هم میبینیم که استفاده ابزاری از هنر میشه یک مدل دیگه ای هم کرد. چه مدلی؟ اینجایی که من مثلا میخوام شاعر باشم، شعر بگم، من نمیام که مثلا فقط بیام در مورد طبیعت و اینجور چیزا بگم، این واسه انسان ها کافی نبوده، چون یک چیزی که باشه استفاده بیشتری ازش کرد و میخواستن. من نظرم اینطوریه که انسان ها چون که میل به استفاده از هنر به عنوان وسیله داشتن، پس به خاطر همین از ادبیات مخصوصا استفاده کردم واسه اینکه یک سری مفاهیم اخلاقی، مفاهیم دینی رو بخوان از طریقش به دیگران یاد بدن.
یه نکته اینجا بذاریم بریم برگردیم، دوباره در کنار دو مهمان عزیزمون هستیم. Go, 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 go خیلی متشکرم از اینکه با برنامه در غرب خبری هست در کنار ما هستید. ما داریم درباره هنر در جهان غرب صحبت می‌کنیم. در مقدمه و آغاز برنامه درباره این صحبت کردیم که هنر نه فقط این مسیری که غرب طی کرده، مسیری که بشریت طی کرده، به سمت این بوده که هنر اون سودمندی لازم رو داشته باشه و اون سودمندی رو در واقع برای بشر داشته باشه. حالا من می‌خوام اینطور بپرسم که پس این گسستی که بعداً به وجود میاد، یعنی زمانی که هنر در جهان غرب از اخلاقیات فاصله میگیره و وارد یک فضای دیگه میشه، از کجا نشأت میگیره؟ چون ظاهرا اون چیزی که داریم میگیم در دوران باستان، جایی که در واقع ریشه هنر چه در مشرق زمین چه در مغرب زمین بوده، همه چیز به سمت یک فضای اخلاقی و فضای سودمندی بوده. یعنی هم هنر باید اخلاقی میبوده، هم باید سودمند میبوده. در غیر این صورت خیلی هنر پسندیده ای نبوده. چی میشه که در جهان غرب این تفاوت به وجود میاد؟ از چه سالی به وجود میاد؟ چی باعث میشه این اتفاق میفته؟
من قبل از هر چیزی اصلاح بکنم، حالا اینکه مثلا من گفتم از نظر افلاطون همچنین هنری هنر درستی نبوده، به این معنی نیست که همه همچنین نظری داشتن، یا به این معنی نیست که همه هنرمندهای توی اون دورم همچنین کاری میکردن. میخوام بگم که بازم میخوام این تفاوت رو قائل بشم که دو نوع هنر رو داشتیم، نقاشی رو هم داشتیم. شاید یک کسی مثلا حتی توی اون
حتما
زمان
داشتیم که افلاطون میگه که اونا رو من بیرون میکنم.
آره،
از آلمان
خب
شهر
مثلا اونا رو میذاره کنار، ولی خب قضیه اینه که دقیقاً یک سری افرادی بودن که یک مدل شاید حتی مثلا نه تنها تقلید از طبیعت، شاید یک مدل دیگه هم نقاشی میکردن، ولی اون چیزی که بیشتر رواج داشته این مدل نقاشی کردنه بوده. مثلا همین الان که ما نقاشای زیادی رو میبینیم که به صورت تقلیدی هنوز دارن نقاشی میکنن، این مدل نقاشی هم هنوز رواج داره، ولی الان اون چیزی که بیشتر میشه گفتش که بالا اومده و خیلی مهمتره و انگاری که میشه گفتش که شاکله هنر مدرن رو میتونه شکل بده، اینه که الان این من هستم که دارم به جهان اطرافم نگاه میکنم، جدای از این که من دارم چه چیزهایی یاد گرفتم و نمیام به این فکر کنم که من باید بیام همچنین چیزهایی رو بخوام یاد بدم، من خودم تجربیات خودم رو میام بیان میکنم. توی این دوره مدرنی که ما داریم دیگه این نیستش که من بیام بر اساس آموزه‌هایی که داشتم و میدونم که اینا مهمه و بعد رعایتشون بکنم بخوام حرف بزنم، بر اساس تجربه زیسته خودم، من چه زندگی داشتم، چه شخصیتی دارم و حالا دارم به جهان چجور نگاه میکنم، بر اساس اونا دارم من حرف میزنم.
و این خانم دارایی، یعنی شما فکر کنم موافقید با صحبت خانم دکتر تا اینجا، درسته؟
بله بله، خیلی نکته دقیقی رو هم توی قسمت قبل فرمودن که ما یک عرفی رو داریم موقعی که تاریخ فلسفه رو، حالا چه فلسفه محض باشه چه فلسفه های موضوعی مثل فلسفه هنر، از یونان شروع میکنیم، در حالی که میتونیم مثال بزنیم که در همه اقصا نقاط کره زمین که باستانشناسا به ما یک داده هایی رو دادن و روایت کردن، اصلا زبان انسان نخستین زبان تصویری بوده و داشته با اون اشکال و طرحهایی که روی لوح‌های گلی و ظروف سفالی میکشیده، نوعی از هنر رو برای برقراری ارتباط انتخاب میکرده و میتونیم بگیم که به غیر از انسان حالا یونان باستانی هم ما استفاده از هنر رو داریم. و خب بله، تحمیدیه هایی که در ابتدای کتاب ها میومده و حمد و ثنای بزرگانی بوده که ما بهشون باوری داشتیم، حالا یا باورهای الهی یا باورهایی که متصل به آسمان بوده، یعنی حتی پادشاهان رو از اون جهت حمد و ثنا میکردن که فکر میکردن واسطه الهی هستند برای تدبیر.
جهان غرب هم بوده، یعنی زمانی که جهان غرب هنوز وارد دوران مدرن نشده بوده.
بله، توی قرون وسطا هم پادشاهانی وجود داشتن و از قضا کلیسا هست که نهاد دینه و خودش رو واسطه‌ای میدونه تا قرائتی از دین برای مردم ارائه بده و مردم رو متصل بکنه با کتاب مقدس. و اساساً خوانش کتاب مقدس تنها از طریق نهاد کلیسا اتفاق میافتاده. و بله، نسبت به کلیسا هم شعرهایی سروده شده و از قرون وسطا به دست ما رسیده، کما اینکه دیوارنگاره هایی هم وجود دارن، کلیساهایی که به صورت باستانی معماریشون خیلی سنتی است و مال عصر قرون وسطا حساب میشن، نقاشی هایی دارن روی دیوارهاشون که به جا مونده و به دست ما رسیده. اما همه اینها از اون منظریه که انسان در نسبت با طبیعت یا در نسبت با عالم قدسیه، عالم الهیه و اون حقیقت دینی رو دریافت میکنه. خانم دکتر خیلی چرخش هنر از سنت به مدرن رو خوب روایت کردن و این اینجا انسان موضوعیت پیدا میکنه. اون جوری که من انسان، من عقل خود بنیادم جهان رو تفسیر میکنه و من میخوام برم و جهان رو کشف بکنم، حالا میخوام توی هنرم بازنمود پیدا بکنه.
چه حالا اون من مذهبی باشه، یعنی من اگر آدم مذهبی باشم از نگرش یک انسان مذهبی دارم به جهان نگاه میکنم و روایت خودم رو از جهان در واقع عرضه میکنم. اگر من آدمی باشه که در واقع مذهبی نباشه و اعتقاداتی نداشته باشه، اون دیدگاه خودش رو عرضه میکنه، درسته؟
بله بله، چون نسبت انسان اساساً با جهان تغییر کرده. حالا این انسانی که در عصر مدرن به وجود اومده و بروز و ظهور پیدا کرده میتونه عقبه های دینی هم داشته باشه، اما به واسطه اینکه خودش رو در مرکز و بنیاد جهان میبینه برای تصمیم گیری، برای روایت قصه جهان، حالا در ظرف هنر این انسان اومانیستی ترجیح میده که نه به نحو ارادی، یعنی این گونه هست که حالا هنر مدرنی رو هم به جهان عرضه بکنه و تصویر بکنه و این چرخش رو ما خیلی به وضوح شاهدش باشیم. حالا سبک‌های بعدی هم که در هنر به وجود میاد همه بر اساس اینه که من انسان چجوری دارم اون قصه خودم رو روایت میکنم در قالب شعر، هنر، نقاشی، موسیقی. یه نکته خیلی جالبی هم که وجود داره این روحیه کشف کردن انسان مدرنه. این مثلا ما داوینچی رو میبینیم که بسیار نقاشی واقع گرایی رو میخواد بکشه، اما اون واقع گرایی با اون چیزی که ما از حالا تعبیر خانم دکتر استفاده بکنم، تقلیدی که ما از طبیعت داشتیم خیلی متفاوته. من در جهان سنت جزئی از طبیعت هستم، اما داوینچی رو میبینیم که مثلا برای شناخت پیکره یک حیوان اون رو کالبد شکافی میکنه. خب این خیلی شاید در نگاه اول چیز عجیبی به نظر برسه که یک هنرمند با روحیه لطیفش و یک نقاش دست به چنین کاری بزنه، اما این نحوه از کنش داوینچی به عنوان یک هنرمند میتونه یکی از اون نمودهای انسانی باشه که میخواد کشف بکنه و خودش روایت خودش رو به جهان عرضه بکنه، بگه من چی میفهمم از جهان و همون چیزی رو که میفهمم حالا میخوام به تصویر بکشم.
این در واقع جرقه های مدرنیسم در هنر بوده، شاید به یک نوعی میشه گفت در واقع شروع دیدگاه های اومانیستی و اون دیدگاهی که توش من مهمم، من انسان، من در مرکز قرار دارم، به جای اینکه خداوند در مرکز باشه، به جای اینکه کلیسا در مرکز باشه، به جای اینکه اون در واقع نگاه دینی در مرکز باشه، من هستم که به جهان نگاه میکنم و من هستم که تصمیم میگیرم چی بگم و چطور بگم. یک فاصله بگیریم، برگردیم، همچنان با در غرب خبری هست در کنار شما هستیم. بخش سوم گفتگوی ما با در غرب خبری هست در کنار شما هستیم. خانم دکتر، من میخوام از شما اینطور بپرسم که با توجه به صحبت‌هایی که کردیم، گفتیم اخلاقیات چه در هنر غرب چه در هنر شرق بسیار مهم بوده، یک جریانی بوده که جریان اصلی بوده، در کنار جریان‌های ادامه داشته، ولی این تصوری که وقتی ما در مورد هنر غرب صحبت می‌کنیم برهنگی تو ذهنمون میاد.
بذارید من یک مثالی واسهتون بزنم که اصلا مربوط به برهنگی نیست. یه هنرمندی داشتیم که برای اینکه نقد بکنه این ماجرای این که چقدر همه هنرها فقط تولید به وسیله کارخونه ها میشن، برفرض فرش کارخونه ای آدم میبینی، برای اینکه بخواد همچنین چیزی رو مذمت بکنه مدفوع خودش رو این آدم کنسرو میکنه و به تعداد زیادی کنسرو شده تولید میکنه و روونه بازار میکنه و با قیمت خیلی گزافی میفروشه. چرا؟ چون مدفوع هنرمند توشه. فکر کنین آدما بخوان همچنین کاری رو بکنن، آیا اصلا مورد قبول هست؟ اصلا مورد قبول نیست. اون هنرمند میخواسته با این کارش به ما چیزی رو نشون بده. به نظر من چیزی که الان هنر مدرن رو خیلی متمایز میکنه صرفا این نیستش که من به عنوان یک انسان، به عنوان یک هنرمند دارم جهان رو جور دیگه‌ای دوباره انگاری ادراک میکنم، انگاری که دارم جور دیگه‌ای کشفش میکنم و میخوام با بقیه به اشتراک بذارم. مثال خیلی عادی بخوام بزنم، مثلا من سیب زمینی خورد میکنم، همین که دارم سیب زمینی ها رو واسه خودم خلالی میکنم، دارم یه عالمه فکر میکنم، کارهای دیگه ما میکنم، هم تا زمانی که بخواد اون چاقو دستم رو ببره. وقتی که چاقو دستم رو میبره میام به اون صحنه سیب زمینی، دستم، چاقو، به همه اینا با دقت نگاه میکنم و بعد با دقت با سیب زمینی مواجه میشم و سیب زمینی رو خلالی میکنم. مواظب هستم این دفعه این اتفاق واسم نیفته. من فکر کنم کار هنرمند یک جوری شبیه این کار چاقو است. هنرمند الان باید یه کاری بکنه که شما توجهت رو نتونی از روی هنر که اون داره عرضه میکنه برداری. شاید وقتی که از مستقل بودن انسان مدرن داریم صحبت میکنیم توی این هنر، بهتره منظورمون رو این بگیریم که داریم تلاش میکنیم که انسان مدرن رو مستقل بکنیم از چیزهایی که بهش گفتن که باید مهم باشه. مثلا ما تو نقاشی استزان میبینیم که وقتی که داره نقاشی میکنه شما احساس میکنید کج و معوج بعضی چیزها، بعد مثلا بشقاب انگار کجه. به صورت سنتی اگه میخواست به نقاشی بکنه نباید اون شکلی نقاشی میکرده. انگاری که شما یک سری آموزه ها رو یاد میگیری، یه جورایی ریشه تو اون آموزه ها هست، تو نمیتونی از اون آموزه ها خلاص شی، ولی تو میخوای یک جور دیگه ای به دنیا نگاه بکنی، تو میخوای خودت هم سهمی داشته باشی. چی جوری تو داری دنیا رو تجربه میکنی و اینکه تو داری چی جوری تجربه میکنی این دنیا رو به این معنی نیست که تو مستقلی کاملا، داری که داریم نو به نو دنیا رو میبینیم. احساس میکنم دنیای مدرن به ما دیدهای زیادی داره، یعنی من میتونم از جاهای مختلف چیزهای مختلفی رو تجربه بکنم. مثلا یک چیزی که هستش الان دارم جدیدا مصادره میکنم، نمایشنامه بکت هستش در انتظار گودو. چرا مکالمه ها اینجوری شده داره پیش میره؟ چرا انقدر به نظر مکالمه ها بی ربط میاد؟ شما رو میخکوب میکنه، چون که طبق قاعده های پیشین نرفته جلو. اون نویسنده، اون هنرمند، اون نقاش باید بیانی رو که برای ما میاره بیانی باشه که تجربه زیستش باشه، اونجوری دنیا رو درک کرده و میخواد درکی رو که از دنیا داشته با من به اشتراک بذاره.
خیلی ممنون. هر کدوم از دوستان یک جمله برای جمع‌بندی بفرمایید ممنون میشم.
من تشکر میکنم از خانم دکتر و خیلی هم تشکر ویژه میکنم از شنوندگانمون که با ما همراه بودن. در واقع روی آوردن به هنر زندگی ما رو زیباتر میکنه و زیبایی میبخشه.
من هم متشکرم از همه شنوندگان عزیز و هم از شما و از خانم‌دارایم متشکرم. به صورت جمع‌بندی من بخوام بگم، من به نظرم جدای از این که هنر میاد به ما کمک میکنه تا زندگیمون رو زیباتر بکنه، گاهی اوقات هنر میخواد انگار منو میخکوب کنه.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر فاطمه زهرا حبیب و سرکار خانم هانیه دارایی. از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم. خدایا رو نگه دارتون.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
تو غم دنیا به دور از تو، تو شو تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان ای ستاره باران.